fanovali.
با بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری میلادی مواجه بود. ایران نیز در کمتر از 2 ماه پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین درگیر این بحران جدی بهداشتی شد. اما گذشت ماه‌ها از ورود ویروس کرونا به ایران نه تنها به کاهش مبتلایان و جانباختگان ناشی از عوارض ابتلا به ویروس کرونا نینجامید، بلکه بر تعداد شهرها و استانهای درگیر با کووید 19 افزوده شد و تعداد جانباختگان هم بر اساس آمار رسمی با افزایش بسیار شدید همراه شد. چه روش‌هایی برای مدیریت و برنامه ریزی از سوی بالاترین نهاد اجرایی کشور، دولت، به منظور رعایت سلامت شهروندان و مقابله با ویروس کرونا میباید اتخاذ میشد؟ آیا مقصران اصلی سیر صعودی بیماری شهروندانی هستند که تحت تأثیر عادات فرهنگی و اجتماعی به مسئولیت فردی خود برای حفظ الزامات بهداشتی به منظور شکسته شدن زنجیره انتقال ویروس کرونا عمل نکردند؟ در این شماره از برنامه دانش و فناوری با دکتر ایرج صبحانی، پزشک متخصص سرطان شناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی در پاریس همراه هستیم و دکتر ایرج صبحانی در ابتدا درباره ابعاد گسترده خسارات انسانی در دوران همه‌گیری کووید 19 به ویژه در ایران توضیح می‌دهند.
لازم میدونم مقدمتا تذکر بدم که متخصص بیماری های ویروسی من نیستم، منتها از آنجایی که در حین کار خودم در بیمارستان درگیر با این پدیده هستم و مطالعات اپیدمیولوژیک عرضه و تقاضای کالای درمانی در فرانسه و در ایران هستم، میتونم فکر میکنم تا اندازه‌ای پاسخگو به سوال شما باشم. ما اگر قرار باشه وضعیت ایران رو با چیزی مقایسه بکنیم، فکر میکنم بهترین مقایسه ایران با خود ایران باشه، چون اگر قرار باشه با کشورهای همسایه ایران مقایسه کنیم، همونجوری که شما فرمودید وضعیت وخیمتر هستش و درصد شیوع بیماری و متاسفانه مرگ و میر درصد بالایی تری داره نسبت به کشورهای همسایه منطقه. اگر قرار باشه با چین مقایسه بکنیم، یعنی منطقه‌ای که این بیماری شروع شد، باز وضعیت نگران کننده هستش. بنابراین اجازه بدید ایران رو با خود ایران مقایسه کنیم، یعنی ایران پاییز رو نسبت به ایران بهار اندازه‌گیری بکنیم. وضعیت چطوری هست؟ وضعیت در واقع وخیم‌تره، چون در استان‌های متفاوتی، یعنی شاید تقریبا در تمام استان‌های ایران بیماری شیوع پیدا کرده. امکانات درمانی ظاهراً ساختارهای پزشکی دیگه تحمل یا امکان پذیرش مریض ندارن و بسیاری از این مریض‌ها در منزل تلف میشن و برخی هم در کانون‌های درمانی هستش. سوال‌هایی که مطرح هست، همونجوری که گفتید، چرایی شروع این بیماری در این سطح وسیع و چرایی آمار بالای درصد مرگ و میر. من فکر می‌کنم این دو تا سوال نیاز به تقسیم حوزه بررسی داره. بخشی از این حوزه مربوط به اداره مدیریت عمومی بحران سلامت در کل کشور میشه، بخشیش هم مربوط به وضعیت شهروندا هستش، یعنی برخورد شهروندا، چه برخورد شخصی از لحاظ دیسیپلین شخصی و چه برخورد گروهی و اجتماعی نسبت به فاجعه سلامت هستش.
روند صعودی بیماری کووید 19 در جهان از یک سو بر روی مسئولیت‌های فردی افراد تاکید شد، از یک سوی دیگر بر روی مسئولیت دولت‌ها و حکومت‌ها. نگاه ما مستقیما اگر به ایران باشه، مقصران اصلی سیر صعودی این بیماری چه کسانی هستند؟ آیا شهروندانی هستند که تحت تاثیر عادات فرهنگی و اجتماعیشون به مسئولیت فردی خودشون عمل نکردن در مورد حفظ الزامات شخصی به نظر شما؟
مهمترین فاکتور صعود شیوع بیماری ازدحامه. چگونه میشه از ازدحام جلوگیری کرد؟ بنابراین در پاسخش حتما و قطعا شهروند سهیمه. حال باید پرسید شهروند تا چه حد میتونه از ازدحام گریزان باشه و تا چه حد مجبور تن به ازدحام بده. من به مثال رفتن به سر کار، یعنی اگر قرار باشه همه شاغلین مثلا بین ساعت 7 تا 8 صبح سر کار برن، طبیعی است در وسایل جمعی مثلا مترو، خب شما با یه ازدحام بالایی مواجه میشید. بنابراین این اجبار بر حضور محل کار رو باید تغییر داد. خب این تغییر دست کی هست؟ بخش زیادیش دست کارفرما هستش یا اداره کننده های امور اداری، مثلا دولت ها میتونن تقسیم بندی بکنن فرض کنید اگر به طور معمول همه باید بین 7 تا 8 بیان سر کار، اون رو میشه بین 7 تا 11 صبح کرد و به همون ترتیب پایان کار میتونه تقسیم بشه روی مدت طولانی تر و این بخشی از ازدحام جلوگیری بکنه. اون طرف قضیه، آیا لزومی هست در ازدحام هایی که اهمیت حیاتی ندارن شرکت کرد، مثلا عزاداری ها، مثلا جشن ها، مثلا تجمعات دوستانه یا خانوادگی؟ اینها سوالایی است که پاسخش در واقع ساده است. یعنی وقتی که ما با یک بحران سلامت مواجه هستیم، به طور طبیعی خود شهروندا میتونن تصمیم بگیرن مثلا در مساجد و تکایا حضور پیدا نکنن. به نظر من از اعتقاد شخصی و اجتماعی گروهیشون کم نخواهد کرد، چون دوران بحران نیست. وظیفه های اجتماعی یا مذهبی یا اعتقادی رو میتونن موکول به زمان دیگری بکنن.
اما در جریان مبارزه با بحران بهداشتی همچون ویروس کرونا، به طور الزامی یک نوع رفتار و کنش یا یک نسخه جهانی برای جوامع مختلف جوابگو نبوده. حالا اگر به نقش دولت‌ها و تصمیمات نهادهای حکومت‌های مختلف بپردازیم، برای کنترل ویروس کرونا در ایران نقش ساختار مدیریتی و برنامه‌ریزی از سوی دولت ایران چطور بوده؟ چگونه دولت با این دو مورد مهم، هم برنامه‌ریزی هم مدیریت، تعامل کرده؟
خب ببین، من مقدمتاً گفتم ما ایران رو با خود ایران باید قیاس کنیم. اگر ایران رو پاییز امسال رو با ایران بهار امسال مقایسه بکنیم، تفاوتش در چی بوده؟ وضعیت اقتصادی بدتر. خب طبیعی است وضعیت اقتصادی بدتر یکی از فاکتورایی است که شاغل، شهروند، کاسب رو ترغیب می‌کنه که کمتر اجتناب بکنه از رفتن سر کار یا اجتناب بکنه از نرفتن سر کار. بنابراین این وظیفه دولت‌ها هستش که متناسب با وضعیت اقتصادی تقسیم بندی تعطیل مراکز بزرگ تجاری رو مثلا تصمیم بگیره و در قبالش برنامه‌های مدیریتی کمکی به اصطلاح پوشش اقتصادی رو در نظر بگیره، که این اقدامات در بسیاری از کشورها به طور وسیع انجام شده و این تا بخشی از ازدحام شغلی رو پایین آورده. و طبیعی است در جایی که این کمک ها نباشه و شهروند خودش در واقع مسئول کسب و درآمد خودش باشه، میشه حد زد که امور بهداشتی از جمله یعنی اجتناب از ازدحام، یعنی فاصله گیری یا حتی داشتن ماسک رو به اون حدی که لازم هست رعایت نشه. بنابراین تو این زمینه میشه حد زد که مسئولین ایران در بخش مدیریتی سهم بزرگی دارند. نمیخوام بگم که ادعا بکنم که مشکلات اقتصادی ایران رو کاملا مدیریت میتونه مهار بکنه، چون بالاخره ما آگاه هستیم که ایران در وضعیت بحران اقتصادی شدیدی هستش، در تحریم هستش. اما با وجود این میشه با نوعی مدیریت در سطح کشور از ازدحام، از تجمعات جلوگیری کرد، یا اونها رو همون چیزی گفتم تقسیم کرد در روز، مثلا یه روز درمیون کرد، مثلا تا اونجایی که ممکن است راه دور کارها رو گسترش داد. این بخشی است که دولت میتونه انجام بده با وجود مشکلات اقتصادی که جاری هست.
و اگر نگاهی بندازیم به ظرفیت شبکه درمان ایران، آیا این شبکه جوابگوی تداوم شیب سعودی ابتلا به کووید 19 هست؟
طبیعتاً نه. یعنی باز آمار الان رو ما مقایسه بکنیم با بهار، طبیعی است این تقاضای بستری شدن بیش از امکانات هستش. باید توجه داشته باشید که اکیپ پزشکی، پرستاران، پزشکان هم خسته میشن، اونها هم باید بتونن استراحت بکنن، ورزیده تر بیان در این کارگاه ها، و مطمئن نیستم که با اشباع کامل کارگاه های پزشکی این امکان فراهم بشه. و وقتی این امکان فراهم نمیشه، خطر بزرگ چیه؟ خطر بزرگ اینکه خود این آکتورهای سلامت که پرستارا و پزشکان باشن تحت حمله این ویروس قرار بگیرن. جست گریخته آمارایی هستش که رعایت سفت و سخت امور بهداشتی و پیشگیری در بعضی از کارگاه‌های درمانی با گذشت زمان و خستگی اکیپ رو به افت داشته و این خطر بزرگتریه، چون اگر کارورزای درمان هم مبتلا به بیماری بشن، فقط امکانات تخت نیست که پاسخگو هستش، اون موقع احتیاج شما به امکانات نیروی انسانی هم دارید.
و در مورد استفاده از ظرفیت‌های بالقوه برای مبارزه و مقابله با بیماری، به نظر شما چه ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی در ایران هست که بشه از اونها استفاده کرد تا حداقل آسیب‌های ناشی از این بحران کمتر بشه؟ مثلا نیروی کاری که به صحنه نیامده یا تخصص‌هایی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته؟
در ایران امکانات جنبی تخصصی بسیار هستند. فراموش نکنیم ایران کشوری است که از یکی از بالاترین نیروهای انسانی تحصیل کرده برخورداره، یعنی تعداد کسایی که مدارک بالاتر از دیپلم دارن، لیسانس تا دکترا دارند به طور عام، در این حال یکی از کشورهایی است که نزد این طبقه از افراد از رقم بالای بیکاری برخورداره. اگر تصمیمات کلان دولتی بود میشه از بسیاری از این کارورزا که حول مرکز اصلی درمان و پزشکی دانش دارن یا مدرک گرفتن استفاده کرد برای اینکه سیاست پیشگیری بهتر پیش برده بشه، حداقل در شهرهای بزرگ مثل شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز. این احتیاج به یک برنامه‌ریزی چند ماهه داشته و داره و در امکان هم دولت هست و هم نیروی به گمان من انسانیش در ایران حاضر هست، ولی احتیاج به مدیریت و برنامه‌ریزی داره.
آقای دکتر صبحانی، بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا موضوعی نیست که به مرزها محدود باشه و یک تعامل جهانی رو میطلبه. عملکرد دولت ایران در تعامل با جهان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
این سوال شما مشکله، چون متاسفانه من اطلاع دقیقی ندارم که دولت ایران در کجای این تعامل بین المللی قرار گرفته. منتها اون چیزی که مسلمه این که اگر بخوایم روک و راست صحبت بکنیم، تعامل بین المللی آنچنان هم مشاهده نمیشه. یعنی ما دیدیم در اروپا مثلا هنوز که هنوز هر کشوری برنامه ریزی داخل خودش رو داره و هنوز که هنوز سیاست درون مرزی کشورها غالب بر سیاست بین المللی. مثلا شما رفتار کشوری مثل آمریکا رو نگاه بکنید نسبت به کشورهای همسایه‌اش، نه کشورهای دیگه، یا نسبت به سازمان جهانی بهداشت رفتار تعامل آمیز و همراهی نبوده. من مطمئن نیستم بتونیم این نسخه واحد بدیم، بگیم کشورها همه با هم تعامل داشتن و همکاری کردن و حالا جای ایران مثلا جای مناسبی بوده یا احتمالاً نامناسب.
اما از دیدگاه شما آیا این تعامل جهانی ضروری نیست؟
معلومه ضروری هستش، منتها فراموش نکنین که بحران سلامت معرفی است برای برملا کردن بحران‌های دیگه بحران‌های حقوق ملی کشورها هستش که در ذهن شهروندا به طور طبیعی اینجور تلقی شده که باید غالب بر حقوق شهروندی قاره‌ای یا جهانی باشه. اهمیت مرزهاست که باز داره غالب میشه بر همکاری بین المللی. ما متاسفانه شاهد قراردادهای بین المللی بکر نه در زمینه سلامت، نه در زمینه اقتصاد و نه در زمینه همکاری ندیدیم در این 6-8 ماه اخیر. جست گریخته برنامه هایی بوده برای کمک به کشورهایی که نیاز به مثلا بیمارستان صحرایی و کارگاه های صحرایی داشتن، ولی این در سطح کمک هایی است که در مواقع حاد پیش میاد. ما متاسفانه شاهد همکاریهای قوی و با زیربنای بالا نیستیم و این بحثی است که وسیع میشه، مربوط به عصری میشه که ما درش داریم زندگی میکنیم و این عصر قدرت بیشتر، پول بیشتر و سلطه بیشتر متاسفانه.
در مبارزه با یک بحران بهداشتی همچون شیوع ویروس کرونا به طور قطع یک نوع رفتار و کنش و یک نسخه جهانی برای جوامع مختلف جوابگو نبوده، اما نقش دولت‌ها و تصمیمات این نهاد برای کنترل ویروس همراه با مسئولیت پذیری فردی و بازنگری در سیاست‌های اجرایی نهادهای برگزیده شده برای مقابله با ویروس کرونا ضرورتی انکار ناپذیر است.